بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بس درباره زن و مرد از دو جهت مطرح است، یکی زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن، یعنی مذکر و مؤنث، یکی هم زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن. زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن هیچ کدام فضیلتی بر دیگری ندارند. هر کدام ایمانشون بیشتر و خلوصشون بهتر و بیشتر پیش خدا مقربترن. مسئله ان اکرمکم عند الله اتقاکم معیار قرب و کرامت الهی را تقوا میداند، نه ذکورت شرط است و نه انوثت مانع. و اگر گفته شود که در بین زنان کامله انبیا و مرسلین راه ندارند، قبلا هم اشاره شد که نبوت، رسالت، امامت، این گونه از امور جزء مسائل اجرایی هستند و پشتوانه اینها مسئله ولایت است. اون چه مایه کمال است ولایت است و در ولایت بین زن و مرد فرقی نیست. گاهی زن به مقام ولایت میرسد، گاهی مرد به مقام ولایت میرسد، ولی هر نبی یا رسول و امامی باید ولی باشد، اما هر ولیی باید نبی یا معصوم باشد، این چنین نیست. و همونطوری که بین سلسله مرسلین و سلسله انبیاء علیهم السلام تفاوت است که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض یا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بین انبیاء، بین اولیا هم فرق است. گاهی یک زن که دارای ولایت کلیه است از بعضی از انبیا هم افضل است، مثل وجود بارک فاطمه زهرا صلوات الله علیها که از بعضی از انبیا هم افضل است. و شمارش نشده زنهایی که دارای مقام ولایت هستند، برای اینکه در جامعه مطرح نبودند. بحث بعدی بحث در باره زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن است. اینجا از نظر کار اجرایی و نظم داخلی یک سلسله برتری های مرد دارد، زیرا مسئول خانواده و مدیر عامل این واحد مرد است. برای اینکه مرد قدرت تفکرش بیش از احساس و عاطفه اوست و زن قدرت انعطاف و احساسی او بیش از تفکر اوست، یا به تعبیر دیگر قدرت تفکر مرد بیش از قدرت تفکر زن هست، ولی قدرت عاطفی زن بیش از قدرت عاطفی مرد است. برای اینکه او باید مادر باشد و خاصیت مادری و پرورش فرزند با عاطفه و مهربانی همراه است. اون که تمام شبها حاضر باشد یا اکثر شبها نخوابد و کودک را بپروراند، این یه روح عطوف لازم دارد. در این که تفکر مرد غالبا بیش از تفکر زن است سخنی نیست، و در این که عاطفه زن غالبا بیش از عاطفه مرد است اونم بحثی درونی است. به هیچ کدام از اینها قرب الله نمی آورد. اگر مرد در اون قدرت تفکرش خالص‌تر بود و راه صحیح تری را انتخاب کرد، او می شود اتقا و قهرن می شود اکرم عندالله. و اگر زن در این راه عاطفه و احساس راه بهتری را طی کرد، می شود اتقا و در نتیجه می شود اکرم عندالله. پس معیار کمال که همون ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان است، این گاهی از راه تفکر حاصل می شود، گاهی از راه عاطفه و احساس حاصل می شود. گاهی انسان با درس و بحث و اندیشه ها خدا را بهتر می شناسد و عبادت می کند، گاهی از راه دل و جذبه و مناجات خدا را بهتر می‌یابد و بهتر عبادت می‌کند. هر کس در هر کدام از این دو راه خالص‌تر بود او کامل‌تر است. پس این چنین نیست که اگر قدرت فکری مرد بیشتر است مرد کامل‌تر باشد، چون قدرت عاطفی زن هم بیشتر است و مناجات و ادعیه و راز و نیاز را اگر تعلیم هر دو بدهند زن موفق تر است. همین اظهار تأثر در رسای سالار شهیدان سلام الله علیه که خودش عبادت است، او موفق تر است. قلبش برای جریان کربلا بیش از قلب مرد می سوزد. هر دو گریه می کنند ولی او بیشتر عشق می ریزد. خب بیشتر موفق تر است. اگر چنون که مرد راه فکر را تقویت کرد و زن راه دل را تأیید کرد، معلوم نیست مرد موفق تر باشد. یه وقت است که روی احساس خیالی عشق می ریزن یا روی فکر خیالی عشق می ریزن، این یا بی ثواب است یا ثوابش کم است، در زن و مرد یکسان است. یک وقت است روی معرفت است. این معرفت گاهی با برهان حاصل می شود، گاهی با عرفان و وجدان. اون حالت کشش و گرایشی که در زن هست اگر درست تربیت بشود موفق تر از مرد در میآید. نباید زنهای موجود را به حساب آورد و آمارگیری کرد که شعرها یا قصه ها در اونها بیشتر اثر میکند. باید بررسی کرد اگر چونچه راه تعلیم را یکسان به روی هر دو باز کردن، راه مناجات و دعا را یکسان به روی هر دو باز کردن، ببینیم کی در دعا و مناجات موفق تر است. راه مناجات به دعا که دقیق تر از راه درس و بحث است، راه معرفت که دقیق تر از راه حکمت است. اون عقل عملی است که یعبد به الرحمن، اون العقلو، چون این کار را حضرت در وصف عقل یاد کرده است، فبود العقلو ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، این می شود عقل عملی نه عقل نظری. این عقل عملی که بخواهد با کار و کوشش به مقام برسد دو تا راه دارد، یا با راه فکر یا با راه مناجات و جذبه. گاهی میبینید افرادیان که ایمانشون قوی تر از ایمان تحصیل کرده هاست، ایمان بدون معرفت حاصل نمیشود، منتها معرفت گاهی فهمیدنیست گاهی یافتنی. گاه انسان با درس و بحث و برهان چیزی را می فهمد، گاهی با تهذیب نفس و قطع علایق چیزی را می یابد. وقتی یافت در برابر او خضوع می کند، مثل اینکه انسان چیزی را که فهمید در برابر او خضوع می کند. انسان در مقابل فهمیده یا یافته خود خاضع است. اگر راه تزکیه و تعلیم را آزادانه در اختیار زن و مرد بگذارم، اونگاه معلوم می شود که زنها در راه مناجات و دعا و موعظه اگر از مردها موفق تر رباشن کمتر نیستن. نه، معرفت یعنی شهود، حکمت در اینجا که در مقابل معرفت قرار گرفته شده است یعنی استدلال. غرض آن است که اگر ما تجربه کردیم، یعنی راه را یکسان در اختیار هر دو صنف قرار دادیم، اونگاه معلوم می شود که کدام یک از این دو گروه در ایمان موفق ترند. ممکن است عده‌ای هوش اقتصادیشون، قدرت تولیدشون بیشتر باشد، باید کارهای مالی را به اونها سپرد. این باب تقسیم وظیفه است. شما در همون جریان جنگ و امثال جنگ، گاهی شما ممکن است یک بسیجی ساده امین را که اونقدر قدرت رزمی ندارد، فقط نگهبانی به عهده اوست، گاهی ممکن است ثواب این بیش از اون واحد رزمی قوی باشد، برای اینکه این با اخلاص بیشتری دارد نگهبانی میدهد. با قدرت اون کمال تقسیم نمی شود، با اخلاص کمال تقسیم می شود. و این اخلاص اگر در زنها بیشتر نباشد کمتر نیست. شما وضع موجود را آمارگیری نکنید. عرض کردم مالک در موطع نقل میکند، دیگران هم آوردن که در صدر اسلام همین که ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گوش زنان رسید، عده از زنان اسلام آوردن و مسلمان شدن، هنوز شوهرها اینها بر کفر اصرار می‌ورزیدن که زودتر از مردها مسلمان شدن. عمده آن است که انسان این راه بین خلق و خالق را نزدیکتر و آسونتر طی کند، این معیار کمال است. حالا کسی قدرت دارد یک کشوری را اداره کند، این قدرت تدبیر یه مسئله است، اون خلوص مسئله دیگر است، اون خضوع مسئله دیگر است. علیه حال در داخله منزل اون که تشخیصش هم بیشتر هست با همتای خود هم عاقلانه تر رفتار میکنه، چون او رو به خوبی درک میکنه. لذا فرمود الرجالو قوامون علی النساء، یعنی باید قوام باشن. این تقریبا یک جمله خبریه است که به داعی انشاء الغا شده است، یعنی قیمومیت را شارع برای مرد جعل کرده است. این می شود وظیفه، یعنی یجب علی الرجل ان یکون قواما علی نسائه علی امرأته. این یک وظیفه است، برای اینکه ناموس رو او میتونه حفظ بکنه، در مقام دفاع او مقدم است، تأمین هزینه به عهده اوست، این اداره میکنه دیگر. این زن که یک امانتی است و ناموس او امانتی است الهی، این را خدا حفظش را به عهده مرد سپرده است. همون تو قیم اویی، نه اینکه تو رئیس خانواده یک سمتی پیدا کردی، تو موظفی. الرجالو قوامون علی النساء، این زجر زن نیست، این وظیفه مرد است که در خدمت زن باشد، بود او رو حفظ بکند دیگر. خب اونگاه همه حقوق داخله زن را هم به خود زن داد، هیچ کاری در منزل بر زن واجب نیست. اگر مسئله خروج از خانه است، اون رو هم که در ضمن عقد میتواند بگوید من مثلا کارگزار فرون مؤسسم یا میخوام در اونجا تدریس کنم یا درس بخوانم، در ضمن عقد شرط میکند که روزی قبل از ظهر یا بعد از ظهر من باید برم بیرون به درس بخوانم یا درس بگویم، اینا که شرعاً جایز است که. پس این الرجال و قوامون علی النساء جمله خبریه است که به داعی انشاء الغا شده است و مرد را وظی موظف میکند. مثل که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. گاهی انسان نه، این هم تأیید همین قیمومیت مرد است، چون سرپرستی به عهده کسی است که بتواند مدیریت داشته باشد بهتر و بتواند هزینه را تأمین کند، هر دو مال مرد است دیگر. منتها پرورش کودک بدون مادر ممکن نیست. مرد گرچه امکانات مالی زیاد هم داشته باشد، بالاخره باید یه دایه بگیرد. زن است که میتواند مربی کودک باشد و اساس تربیت هم در همون اون چند سال اولیه خردسالی کودکان است. پس این وظیفه است. کار اگر چون جزئی باشد، به ما دستور میدن که نسبت به این امر قیام بکنید. اگر خیلی مهم و حساس باشد، دستور میدن که قیام کافی نیست، قائم بودن کافی نیست، باید قوام باشی. مثل حفظ قسط و عدل در محاکم دینی، چون کار بسیار مهم است، لذا در دو آیه قرآن با یک تفاوت کوتاهی میفهمند یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، قوام باشی. اینی که در کتابهای فقهی در بخشی از مسائل عقل را شرط میکنند، ولی نوبت به مرحله قضا که رسید کمال عقل را شرط میکنند. نکتش همین است. میگویند در واجب شدن نماز و روزه بلوغ و عقل و امثال ذلک شرط است، که اگر روزه یا نماز یا امثال اینها بخواهد واجب باشد، شخص باید دارای عقل باشد. ولی در بعضی از تعبیرات و متون فقهی بزرگان ما در باره قضا آمده است که در قاضی کمال عقل شرط است، صرف عقل کافی نیست. صرف این که یک کسی یه چند سالی درس فقه و اصول خونده و یک آدم عاقلی است کافی نیست که بتونه قاضی باشه، کمال عقل شرط است. این کمال عقل نظیر همون قوام بودن این آیه است که کونو قوامین بلقیست. دماء مردم، اعراض مردم، اموال مردم را به یک آدمی که عقلش عقل متوسط است نمیشه سپرد، باید به کسی سپرد که دارای کمال عقل است. همه فقها عاقل بودن را کافی ندانستند. بعضی از فقها در قاضی کمال عقل را شرط کردند. این نشانه آن است که کار خیلی مهم است. در باره مسائل خانوادگی هم صرف این که یک کسی مذکر است و عاقل است، او نمیتواند مدیر خانواده باشد. این باید قوام باشد. اگر نمیداند باید یاد بگیرد، اگر میداند باید حفظ بکند، که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. یعنی اون قدرت هوش و تفکری که در قیمومیت لازم است، اون رو باید حق بشناسد. و به ما انفقو من اموالهم، یعنی هم باید مال تهیه کند، مال حلال، و هم هزینه عادله را برابر با موازین شر تأمین بکند. اونگاه درباره خصوص زنها هم فرمود اگر زنها صالحند که قنوت دارند و دائما مطیعند و حافظ اسرار خانوادگی هستند، فرمود این هم به ما حفظ الله هست. یعنی اگر درباره مرد فضل بعضهم علی بعض هست، درباره زن هم به ما حفظ الله هست. اگر یک فضیلتی را خدا به مرد داد، یک مزیتی را هم خدا به زن داد. به ما حفظ الله یعنی به حفظ الله ایاهنه، به حفظهنه که خدا اینها را حفظ کرد، حالا احکامی برای اینها قرار داد یا اینها را طرزی آفرید که خانه‌دار باشند به مانند آن. پس این چنین نیست که مرد یک مزیتی را از ناحیه تفضیل الهی داشته باشد و زن بی مزیت باشد. مزیت مرد همون فضیلتی است که خدا داد، مزیت زن همون صیانتی است که خدا بخشید. پس الرجال قوامون علی النساء، النساء حافظات للغیب. چرا الرجال و قوامون؟ برای به تفضیل الله. چرا النساء و حافظات للغیب؟ به حفظ الله. این حفظ حریم خانواده فضیلت الهی است که خدا به زن داد. اون قیمومیت در محیط خانواده فضیلتی است که خدا به مرد داد. سر این که در دنیای غرب کنونی نه تنها به آخرت معتقد نیستند، به آینده دور معتقد نیستند، لذا ناامیدن، به آینده نزدیک هم خوشبین نیستند. اولین دوران تلخی سالمندان غرب همون وقتی است که دیگر نمیتوانند نان‌آور باشند و در محیط خانواده هیچ جایگاهی ندارند. خانواده اونچنان اصل است که دین تا آخرین لحظه او را حفظ کرده است. فرمود حقوق متقابل عمودین واجب الرعایه است، پدر، مادر، جد، جده، هرچه بالا برون، پسر، دختر، نوه‌های پسری، نوه‌های دختری، هرچه پایین بیاین، از دو طرف این رحامت هست، حرمت عقوق هست، وجوب انفاق هست تا این رشته نگسلد. بر نوه‌ها واجب است که جد و جده را تأمین کنند، همون طوری که بر پسر و دختر واجب است پدر و مادر را تأمین کنند. بر جد و جده واجب است نوه‌ها را تأمین کنند، همون طوری که بر پدر و مادر واجب است که فرزندشون را تأمین کنند. حقوق پدر و مادر، جد و جده حرام است، همون طوری که حقوق پدر و مادر حرام است. این رشته را دین حفظ کرد که خانواده به عنوان یک اصل بماند. اون وقت جامعه می شود جامعه رعوف، چون جامعه را خانواده می سازد. ولی در جهانی که خانواده اصل نیست، به عنوان یک آسایشگاه هست نه به عنوان یک اصل، شما می بینید عاطفه دیگه در یه همچی جامعه نیست. همین که یکی از اعضای خانواده سالمند شد، این را به مهد سالمندان منتقل میکنن. تلخ در این دوران زندگی یک سالمند از همین سالمندی شروع میشود. او چون راه صحیح را برای ارضای عاطفه طی نکرد، با کودکان و نوه ها مأنوس نیست، به سگ و گربه پناه میبرد. اینکه شما ببینید پناهندگی به سگ و گربه در بین پیر زنان و پیر مردان غرب فراوان است، سرش این است که اون عاطفه را از راه صحیح ارضا نکردن، از راه باطل ناچاران ارضا بکنن. پس اون چی که معیار فضیلت است تقواست. میماند یک مسئله علمی که اثر عملی ندارد، که حالا آدم بحث بکند که چرا در بین زنها کسی به مقام امامت یا نبوت نرسید. الان یک بحث علمی محض است، هیچ اثری ندارد. اون عقل تدبیر هست. اگر کسی عقل تعلیل و استدلالش بیشتر بود، معرفتش بیشتر است. ولی راه برای معرفت و گرایش به حق دو تاست، نه یکی. یکی راه فکر و استدلال است، یکی راه قلب و مناجات. دو گروه هم که موفقن. این دوتا راه هم به نحو منفصله مانعت الخلو مطرح است، نه منفصله مانعت الجمع. بعضی ها در هر دو راه موفقن، بعضی ها در یک راه. اگر چنونچه مقدار عادی را انسان برای زن و مرد باز بگذارد، اگر زنها در مسائل درک معارف ضعیفتر از مردها باشند، در مسائل جذبه و کشش و مناجات و دعا رقیق تر و دقیق ترند، اثرش بیشتر است. اگر چنانچه شناخت نباشد، برای هر دو شناخت نیست. اون قدرت بدنی مرد در راه باطل صرف می شود، چون که اکثر فجایع جهان به عهده مرد هاست. اگر صحیح باشد، هر دو از راه صحیح بهره می برند. در شرایط یکسان باید بررسی کرد. غرض آن است که گاهی یک مسئله علمی که نتیجه عملی ندارد ممکن است مطرح شود، و این است که در بین مردها کسی به مقام نبوت و امامت و اینها نرسید. الان که دیگر این بحث ثمر عملی ندارد، حالا مردها با همه امکاناتی که داشتن یا دارن که دیگه کسی نمیتواند مقام امامت و نبوت و رسالت برسد. در بین مردها احیانا بله افراد اینچینی یافت میشوند. اگر چنانچه راه باز بشود، اونگاه انسان نتیجه گیری میکند، نه اینکه راه تعلیم را بروی زنها ببندن، بگوین اینها حلیف البیتند، بعد بگویم این همه کتابها را مردها نوشتن. این طور نیست. اگر شما یک معلم اخلاقی داشته باشید، هزار مرد و هزار زن جدای از هم پای منبر یک معلم اخلاق بنشینن، اونگاه معلوم می شود کی موفق تر است. اگر این مناجات شعبانیه را یک عارفی بخواهد معنا کند و هر دو گروه بشینند و هر دو گروه در تعلیم کتاب و حکمت و در تزکیه صف ببندن، اونگاه معلوم می شود که توفیق کی بیشتر است. به هر تقدیر خیلی از مادرها بودن که بالاخره فرزندانشون رو تو این جریان جهاد تشویق کردن. شاید پدرها اونقدر تشویق نمی کردن. اگر چنونچه شوق مادری در این گونه از موارد معلوم می شود، حالا یک مادری که فرزندش رو تشویق می کند به جبهه، او موفق تر است یا پدر بی تفاوت ولو حالا تحصیل کرده باشد و استاد؟ اون چه که قرب الالله هست معلوم نیست در زنها کمتر از مردها باشد. لذا در همین آیه در ضمن اینکه مرد را مسئول اداره منزل می داند و می فرماید این کار رو فضیلتی است که خدا به اینها داده است، فوراً در باره زنها گذشته از اینکه با جلال از اینها تکریم می کند می فرماید اینا حافظ اسرار منزلند در اثر صیانت الهی. فصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیبه بما حفظ الله، یعنی به حفظ الله. مثل اینکه مردها قوام بر زنها هستند بما فضل الله. حالا مطلب فقهی دیگری که در این آیه مطرح است این است که اگر مرد انجام وظیفه نکرد چی؟ چون زن قدرت دفاع ندارد، قدرت تنبیه ندارد و مانند آن، این را به محکمه ارجاع میکند. حاکم ولی ممتنع است، او را وادار میکند به دادن نفقه و امثال ذلک. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فضربهن، در روایات ما آمده است که ضرب و زدن نباید طوری باشد که عضوی را بشکند، خلاصه افراطی نباید باشد. در بعضی از روایات دارد که به سواک، به همون چوب مسواک رو تنبیه بکنند و مانند اون. این کنایه از آن است که حالا اگر مرد مجاز شد به زدن، این چه نیست که بتواند از قدرت بدنش مدد بگیرد و هر اندازه که خاص بزند، این طور نیست، بل به مقدار تنبه او. مسئله همون اندازه که درباره نهی از منکر گفته شده است. حالا در بعضی از متون فقهی مثل مرحوم شرح محقق امثال زالک دارن که زن مرد در زمان غیبت میتواند حدود الهی را نسبت به زن خود اجرا کند. این نه برای آن است که مرد افضل از زن است، این برای آن است که حدود الهی باید اجرا بشود. قبل از انجام معصیت به عنوان نهی از منکر، بعد از انجام معصیت به عنوان حد و تعذیر، این هست. در آیه بعد مسئله شقاق را مطرح میکنند. حالا این بخشا به طور اجمال بگذرد تا در اون جنبندی نهایی برسیم بخواست خدا. فرمود به این خفتم شقاق بینه ما، اختلاف بین زن و شوهر گاه یک جانبه است که مرد نمی سازد، خب زن به محکمه عدل مراجعه میکند، حاکم ولی ممتنع است، او را وادار میکند به رعایت احکام. گاهی زن ناشزه است و نمی سازد، اختیار را به دست مرد دادن با همه شرایط یاد شده. گاهی اختلاف نظر طوریست که اینا با هم ناسازگاری مشترک دارن. در این زمینه فرمود به این خفتم شقاق بینهما، شقاق همون اختلاف است. مثلا وقتی که یک سیلی آمده، این سینه صاف کوه را دو شق می کند و یک دره در وسط احداث می کند. اون قسم که منشق شده است جدای از این شق است، این شق که منشق شده است جدای از اوست. این حالات میگن حالت شقاق، و این شقاق بین زن و مرد است. ولی تعبیر آیه این است که به این خفتم شقاق بینهما، اصلش این است که به این خفتم شقاقن بینهما. اگر ترسیدید اینا که با هم متحدند، که فرمود جعل بینکم مودتا و رحمه، اینها با هم متحدند، اگر ترسیدید بین اینها یک شکافی ایجاد بشود، یک دره ایجاد بشود، این خفتم شقاقن بینهما. منتها در تعبیر قرآنی است که به این خفتم شقاق بینهما، که به این ظرف اسناد داده شد، مثل بل مکر و لیل و نهار.
برای
بله، اما این رو در سوره مبارکه بقره مشخص فرمود که اگر چونچه مرد ناسازگار است، زن میتواند با خلع خود را رها کند، طلاق خلع. و ان خفتم الا یقیما حدود الله، مثلا حرجی بر شما نیست، فی مفتدت. اون حکم طلاق خلع را در سوره مبارکه بقره مشخص فرمود. به هر تقدیر اگر چنونچه شقاق هست، شقاقن بینهماست، نه شقاق بینهما باشد. ولی در تعبیر قرآنی این چین آمده است که اگر ترسیدید بین اینها شقاقی پیدا بشود، شقاق بین اینها مورد خوف شما بود، که این شقاق به اون ظرف اسناد داده شد. نظیر بل مکر و لیل و نهار، چون مکر مال ماکر است، منتها در ظرف شب یا در ظرف روز این مکر انجام میگیرد. ولی در آیه آمده است بل مکر و لیل و نهار، که این مکر به ظرف اسناد داده شد. فرمود اگر ترسیدید که اینها از هم جدا بشوند، برای جلوگیری این خطر یه راه حلی را ارائه میکنن. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. یه وقت است که یک ناسازگاری مقطعی است، این مستمر نیست. این ناسازگاری مقطعی گذراست، برای او حکمی نیست. یه وقت است یک ناسازگاری مستمر است، این ناسازگاری مستمر را گاهی به صورت نشوز، گاهی به صورت شقاق رای حلی برای او ذکر میکنن. اینجا هم که فرمود به ان خفتم شقاق بینهما، یعنی یک شقاق مستمر، یعنی ترسیدید این حالت ادامه پیدا کند تا برسد به جایی که اینا از هم جدا بشوند. در این زمینه مبادا شما بی تفاوت باشید. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. حالا این فبعثوا خطاب به خود رجال و نساء، یعنی زنها و شوهرها اونهاست، یا خطاب به بستگان این دو خانواده است، یا خطاب به مراجع قضایی است؟ سه تا احتمال هست. بعید از خطاب به خود زن و شوهر باشد، وگرنه خطاب زمیر تثنیه بود نه جمع. میفهمد به این که اگر تسجدید فبعسا نه فبعسو. حالا خطاب یا به بستگان این دو خانواده است یا به مراجع قضایی است. فبعسو، این مال فبعسو است. حکما من اهله و حکما من اهلها، کسی که قدرت داوری داشته باشد. این چون در این همین آیه تا آخرش ضمیر تثنیه رو محفوظ کرد، پس معلوم شود که در هر دو مورد، در هر موردی با دو نفر سخن میگوید. فرمود ان یوریدا اصلاحا بینهما یو اصلاحاً یوفق الله بینهما. همه این موارد تثنیه رو حفظ فرمود. خب حالا خطاب یا به بستگان نزدیک این دو خانواده است یا خطاب به مراجع قضایی است. حکما من اهله و حکما من اهلها، یک کارشناس خانوادگی از طرف مرد، یک کارشناس خانوادگی از طرف زن، که بالغ باشد، عاقل باشد، عادل باشد، بی نظر باشد، همه این شرایط قضا را داشته باشد. آیا این تحکیم است یا توکیل؟ یعنی اینها وکیل بگیرند دو نفر را، یا اینها دو نفر را حکم قرار بدن؟ ظاهر آیه تحکیم است نه توکیل. اگر ظاهر آیه تحکیم هست، رضایت اونها شرط نیست. هرچه را که این دو حکم عادل بیان کرده اند اونها باید بپذیرند. البته اگر توکیل بود رضایت اونها شرط بود، یعنی هر امری را که محور وکالت موکل باشد وکیل باید انجام بدهد. اگر توکیل باشد کار بدون رضایت وکیل موکلین حل نخواهد شد، ولی اگر تحکیم باشد در اصل انتخاب حکمین اینا راضی هن، اما رأی اونها هرچه باشد اینها باید رضا بدهن. ظاهرش تحکیم است، توکیل نیست، اما صلاحیت این حکمین و وظیفه این حکمین چیست؟ اینها مطلقا می توانن اظهار نظر کنن، خواه به اصلاح خواه به تفریق، که حکم کنن اینها از یکدیگر جدا بشوند، یا وظیفه اینها اصلاح بینهما است، نه هر رأی رو بخوان صادر کنن دستور بدن اینها از یکدیگر جدا بشن. گرچه ظاهر آیه تحکیم است و توکیل نیست، گرچه ظاهر آیه رضایت زوجین را شرط نمی داند در پذیرش رأی حکمین، ولی دست حکمین را هم همچنان مطلقا باز نگذاشته که هر چرا خواستن حکم بکنن، خواه به اصلاح خواه به تفریق، اینطور نیست. تفریق اگر شد باید به اذن زوج باشد، چون طلاق به دست اوست، یا اگر هم طلاق خلع باشد، طلاق مبارات باشد، باید رضایت طرفین را تحصیل بکنند. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که آیا این دو حکم را حتما باید از اعضای این دو خانواده انتخاب بکنن، از بستگان و فامیلان نزدیک این دو خانواده انتخاب بکنن، یا اگر دو عنصر صالحی ولو یکی از این خانواده باشد یکی از جای دیگر، یا هر دو از جای دیگر، آیا می شود یا نه؟ اگر دو عنصر صالح کارشناس مرزی و طرفینی پیدا شد ولو از این دو خانواده نباشد هم جایز است. عده گفتن که حتما حکمین باید از این دو خانواده باشد، برای اینکه اینها خبیرترن، به اسرار و مصالح آگاهترن، و ظاهر آیه این است که حکمن من اهلی و حکمن من اهلها. عده دیگری هم که رقم اونها کم نیست گفتن این قید مارد قالب است، نظیر و هر ربای مکم اللاتی فی حجورکم، که این فی حجورکم یه قید قالبی است و مفهوم ندارد. اینجا هم که فرمود حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، این مفهوم ندارد، قید مارد قالب است این قید، چون غالبا اون دو نفری که هم خبیر باشن هم مورد توافق باشن از این دو خانواده باید باشند تا مورد قبول طرفین باشند، از این جهت فرمود من اهلهی و من اهلها، وگرنه دخیل نیست. بس که وقتمون شد. والحمدلله رب العالمین.